بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. وسائل اثبات القتل عمدن. در ادامه بحث قصاص، یکی از مباحثی که مطرح هست این هست که اگر قاضی بخواهد حکم قصاص بدهد، باید برای او قتل ثابت بشه. خب از چه راههایی ممکن هست که قتل شخصی ثابت بشه که فلانی مثلا قاتل او بوده؟ می‌فرمان سه راه برای اثبات قتل ممکنه وجود داشته باشه. راه اول این هست که خود قاتل اقرار بکنه و یک بار اقرار در این مورد کافی هست که کسی یک بار اگر اقرار کرد که من فلانی را کشته ام، از این راه ثابت میشه. راه دوم بیانه هست. اگر دو مرد عادل شهادت بدهند که ما دیدیم که این شخص مثلا اون فرد را کشت، در این صورت هم قتل از نظر شرعی ثابت میشه و قاضی میتونه طبق این بیانه حکم بکنه. راه سوم میفرمان قسامه هست. قسامه یعنی 50 قسم خوردن، 50 بار قسم بخورن که بعدن حالا در مستندات بیشتر توضیح داده میشه که اگر کسی که مدعی هست که فلانی مثلا قاتل این شخصه، بیانه نداشته باشه و اون کسی که متهم به قتل هست او هم بیانه‌ای نداشته باشه که ثابت بکنه که قاتل نیست، در این صورت قاضی به اون کسی که مدعی هست که این شخص قاتله، به اون میگه تو قسامه باید داشته باشی. قسامه یعنی حالا یا 50 نفر رو پیدا بکنه که اینها قسم بخورن که همین شخص متهم قاتل هست، یا اگر 50 نفر نیستن، عده‌ای از فقها گفتن مثلا اگر 10 نفر باشن هر کدوم 5 بار قسم بخورن، یا اگر 5 نفر باشن هر کدوم 10 بار قسم بخورن، به هر حال مجموعاً 50 قسم خورده بشه برای اینکه این شخص که متهمه این قاتل هست، قسم بخورن که این قاتله. با وجود این قسامه قاضی میتونه حکم بکنه به اینکه قصاص انجام بشه و اون شخصی که متهم هست ثابت میشه از این راه که او قاتل هستش. این سه راه وجود داره که دلیل هر یک از این سه راه رو بعداً در مستند توضیح میدن که دلیل همش روایاتیه که ما داریم، روایاتی است که از راه این روایات میتونیم ثابت کنیم که به وسیله یکی از این سه راه قاتل بودن شخصی ثابت میشه، که حالا اون روایاتش هم میخونیم. متن رو دقت بفرمایید. وسائل و اثبات القتل عمدن، وسائل ثابت شدن قتل عمدی. یثبت القتل عمدن به وسائل ثلاث، قتل عمدی به سه وسیله ثابت می شود. الاقرار ولو مرتن واحده، والبینه به معنا شهادت رجلین عدلین، والقسامه. قتل عمدی به سه راه ثابت میشه. اول اقرار، ولی اون که یک بار اقرار بکنه. راه دوم بیانه به معنای این که دو مرد عادل گواهی بدن، شهادت بدن. و راه سوم قسامه هست. ول مستند و فی ذلک الاول. اما ثبوت القتل عمدن به اقرار القاتل فل اطلاق دلیل حجیت الاقرار المتمثل فی السیره العقلائیه على نفوذ اقرار كل عاقل عليه، اما اینکه قتل عمدی ثابت میشه با اقرار قاتل، دلیلش اطلاق دلیل حجیت اقرار هست. ما دلیل داریم بر اینکه اقرار حجت است، اقرار کسی علیه خودش. اگر کسی علیه خودش پیش قاضی اقرار بکنه، بگه من دزدی کردم، من چنین کردم، خودش به ارتکاب جرم اقرار بکنه، خب ما دلیل داریم که دلیلش هم اطلاق داره و میتونیم از این دلیل ها استفاده بکنیم و بگیم اگر کسی علیه خودش اقرار کرد و گفت من قاتل فلان شخص هستم، خب همین کافیه برای اثبات. که البته علاوه بر این که اطلاق ادله ای داریم که اطلاق داره، سیره عقلا هم میفرمان همین هست، یعنی این ادله متمثل شده، مجسم شده از نظر عملی در سیره عقلا. روش عقلا هم همینه که اگر کسی علیه خودش در دادگاه پیش قاضی اقرار بکنه، این رو حجت میدونن. پس فل اطلاق به خاطر اطلاق دلیل حجیت اقرار المتمثل فی سیرت العقلائیه، این همون دلیلی که مجسم شده است در سیره عقلا بر نفوذ اقرار هر عاقلی علیه خودش. هر عاقلی علیه خودش اقرار بکنه، عقلا میگن این حجت و میتونه قاضی طبق اون اقرار حکم بکنه. و یؤکد ذلک صحیحة الفضیل، تأکید میکنه این به حساب سیره عقلا رو و اینکه اقرار کسی علیه خودش حجت هست، این رو تأکید میکنه. صحیحه‌ای که فضیل نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمود من اقر علی نفسه عند الامام بحق حد من حدود الله في حقوق المسلمين فليس على الامام ان يقيم عليه الحد الذي اقر به عنده حتى يحضر صاحب الحق او وليه فيطالبه بحقه. کسی که اقرار بکنه علی نفسه، یعنی علیه خودش، اگر کسی علیه خودش اقرار بکنه نزد امام به حقی، پیش امام، حالا امام معصوم باشه یا در زمان غیبت مثلا ولی امر باشه، کسی که ولایت داره، یا به هر حال کسی که از طرف معصوم منصوب هست به عنوان قاضی، اگر کسی اقرار بکنه به اینکه حقی به گردنش هست، علیه خودش اقرار بکنه، اون هم حقی که حد من حدود الله فی حقوق المسلمین، حقی که حدی داره از حدود الهی در حقوق مسلمان ها، یعنی به چیزی اقرار بکنه که در واقع موجب میشه که حدی بر او جاری بشه، چون حقی از مسلمین مثلا ضایع کرده و مثلا حق مسلمین رو رعایت نکرده. در این صورت لیس علی الامام، یعنی امام حق ندارد که اقامه کند بر او حدی را که اقرار به اون کرده است نزد امام، تا اینکه حاضر شود صاحب حق یا همون ولی صاحب حق فیطالبه به حقه، پس طلب بکنه حقش رو. یعنی اگر این اقرار کرد به اینکه حقی را ضایع کرده، حقی را ادا نکرده که از حقوق مسلمین هست، امام به مجرد اقرار او حد بر او جاری نمی کنه، بلکه صبر می کنه تا اون صاحب حق، یعنی همون مسلمانی که حقش ضایع شده، او حاضر بشه و بگه من حقم را می خواهم، طلب بکنه حقش رو. حالا یا خودش حاضر بشه یا ولی او، چون ممکنه گاهی صاحب حق مثلا مجنون باشه، صاحب حق صبی کودک باشه، اگر اون صاحب حق مسلمانی است که ولیی داره، مثل مجنونی که مثلا سرپرستی داره یا بچه‌ای که سرپرستی داره، اگر سرپرست و ولیی داره، ولیش حاضر بشه و طلب بکنه حق را، یا اگر خود صاحب حق مثلا عاقل و بالغ هست، خودش حاضر بشه و حقش رو مطالبه بکنه، در این صورت اون وقت وقتی حقش رو مطالبه کرد، امام اون حد رو بر او، بر اون کسی که اقرار کرده علیه خودش، اجرا میکنه. قال، فقال له بعض اصحابنا. قال یعنی همون فضیل میگه که فقال له، پس گفت به امام صادق علیه السلام بعضی از اصحاب ما، بعضی از همین کسانی که مثلا از راویانی بودن که از شاگردان امام صادق بودن، اینها گفتن که یا ابا عبدالله، فما هذه الحدود التي اذا اقر بها عند الامام مره واحده على نفسه اقيم عليه الحد فيها. ای ابا عبدالله، که منظور امام صادق علیه السلام، چیست این حدودی که وقتی کسی اقرار به این حدود بکند نزد امام یک بار، همین که یک بار اقرار کنه، علا نفسه علیه خودش اقرار بکنه، در این صورت اون وقت اقیم علیه الحد و فیها، اقامه می شود حد در این موردی که به حساب اقرار کرده در مورد همین حدود. اون چه حدودی است که اگر کسی اقرار بکنه علیه خودش، اون حدود بر این شخصی که علیه خودش اقرار کرده دیگه اجرا میشه و همین یک بار اقرارم کافیه. فقالم، یه امام فرمود اذا اقر على نفسه عند الامام بسرقه قطعه فهذا من حقوق الله و اذا اقر على نفسه انه شرب خمرا حده فهذا من حقوق الله و اذا اقر على نفسه بالزنا وهو غير محسن فهذا من حقوق الله. سه مورد رو امام شمردن. مورد اول، اگر کسی علیه خودش اقرار بکنه نزد امام به سرقت، بگه که من مثلا فلان مالی که مال فلانی بود رفتم و دزدیدم، من دزد اون مال هستم. خب اگر همون شرایطی که در بحث به حساب خودش در حدود و اینها آمده، اگر اون شرایط قطع ید بود که دست سارق رو باید قطع کنه، با اون شرایط دزدی کرده بود، قطعه، خب امام دیگه با اقرار این شخص وقتی اقرار کرد که من دزد هستم، قطعه، دست او رو قطع میکنه امام. فهذا من حقوق الله، این حق الهی هست، حق خداست که اگر کسی سرقت کرده باشه باید دستش قطع بشه. و اگر کسی اقرار بکنه بر علیه خودش به شرب خمر، بگه من شراب خوردم، در این صورت هم این از حقوق الهی است که حد شرب خمر بر او جاری میشه. و اگر کسی اقرار بکنه به زنا، بگه من مرتکب زنا شدم و هو غیر محسن، و این کسی که اقرارم کرده کسی باشه که همسر مثلا نداره، شرایط احسان را نداره، در این صورت فهذا من حقوق الله، این هم از حقوق الهی است که به حساب امام میتونه حد رو جاری کنه بر این شخصی که اقرار به زنا کرده. بنابراین در این جور موارد اقرار، حجت اقرار کسی علیه خودش حجت و امام طبق اقرار او میتونه حکم بکنه. قال و اما حقوق المسلمین، بعد امام فرمود اما بعضی از موارد هست که اینا از حقوق مسلمین هست و اگر کسی مثلا اقرار بکنه به مجرد اقرار حد بر او جاری نمیشه، بلکه باید امام یا مثلا اون قاضی صبر بکنه که اون صاحب حق حاضر بشه و مطالبه بکنه، بگه من حقم رو میخواهم، بعد از این که مطالبه حقش رو کرد اون وقت حد بر این شخصی که اقرار کرده جاری میشه. خب این موارد چه مواردی است؟ و اما حقوق المسلمین فاذا اقر على نفسه عند الامام، اما اگر کسی به حقوق مسلمین اقرار کرد علیه خودش نزد امام، یعنی اقرار کرد به چیزی که از حق الناس به اصطلاح است، از حقوق مردمه، در این صورت به فریت لم یحده حتی یحضر صاحب الفریته او ولیه، مثلا به فریه کسی اقرار بکنه. فریه در لغت آمده که به معنای کذب یا به معنای قذف هست، یعنی مثلا کسی بگه که من به فلانی دروغ بستم، به فلانی به دروغ نسبت زنا مثلا دادم، حذفش کرده مثلا، خودش اقرار بکنه به این که به دیگری تهمت زده. اگر کسی اقرار بکنه به یک همچین گناهی، بگه من دروغ گفتم و تهمت زدم به فلانی، در این صورت لم یخده، به مجرد اقرار این شخص، امام یا مثلا اون قاضی نباید حد بر این شخص جاری بکنه، بلکه باید صبر بکنه تا اینکه اون صاحب حق، یعنی همون کسی که به او تهمت زده، او حاضر بشه و بگه که من حقم رو میخوام و شکایت بکنه. در واقع با شکایت او، اون وقت قاضی یا امام حد رو بر این شخص جاری میکنه. پس لم یخده، حد بر او جاری نمیکنه تا اینکه حاضر بشه اون صاحب الفریه او ولیه، همون کسی که به حساب متهم شده، تهمت به او زدن. حالا یا خودش حاضر بشه، اگر بالغ و عاقل هست خودش حاضر بشه و مطالبه حقش رو بکنه، یا ولی او اگر بالغ و عاقل نیست، مثلا اون کسی که تهمت به او زده شده، ولیش حاضر بشه و مطالبه حقش رو بکنه. و اذا اقر به قتل رجل لم یقتله حتی یحضر اولیاء المقتول فیطالبو به دم صاحبه. همچنین مورد دیگر اونجاییست که اگر کسی اقرار بکنه به قتل مردی، بگه من فلانی رو کشتم، به مجرد اینکه اقرار کرد، قاضی یا امام حد بر او جاری نمیکنه، یعنی او رو قصاص مثلا نمیکنه، بلکه باید صبر بکنه تا اولیاء اون مقتول، ورثه اون مقتول حاضر بشن، فیطالبو به دم صاحبهم، و طلب بکنن خونه اون صاحب، اون کسی که مثلا سرپرستشون بوده و کشته شده، بگن ما میخوایم این قصاص بشه. اگر اونا طلب کردن، خواستن قصاص بشه، خب بله، اون وقت امام این حد قصاص رو جاری میکنه. خب از این روایت، حالا شاهد ما در این روایت این بود که میخواستیم بگیم به هر حال اقرار شخص علیه خودش حجته. بله، البته در بعضی موارد بعد از اقرار باید قاضی صبر بکنه که صاحب حق مطالبه بکنه حقش رو، بعد حد رو جاری بکنه. در بعضی موارد به مجرد اقرار دیگه حد رو میتونه قاضی جاری بکنه، نیازی به این که کسی حاضر بشه و مطالبه حق بکنه نیست. و اما اصل این مطلب که اقرار حجت است، با این روایت ثابت میشه. بعد صاحب کتاب میفرماین بعضی از فقها بهشون نسبت داده شده که اینها گفتن در مورد قتل یک بار اقرار کافی نیست، بلکه باید دو بار اقرار بکنه تا اینکه مثلا ثابت بشه قتل. اما بعض دیگه از فقها اشکال کردن به اینها، مثل صاحب جواهر، گفتن این که بعضی گفتن که یک بار اقرار کافی نیست و باید دو بار اقرار بکنه، این رو ما دلیلی براش پیدا نکردیم، غیر از این که از باب احتیاط شاید این رو گفتن، چون مثلا حالا جای این هستش که الان اگر این اقرار کرد به قتل، باید قصاص بشه، باید او رو بکشن، و کشتن یک شخص چون اهمیت داره مسئله، و مثلا مسئله خون یک شخص در کار هست، اینجا از باب احتیاط شاید بعضی از فقها گفتن که دوبار اقرار بکنه. اما اشکال اینجاست که وقتی ما دلیل شرعی داریم بر اینکه یک بار اقرار کافی است، دیگه معنا نداره که بگیم باید احتیاط بکنیم و دوبار اقرار بکنه. نه دیگه، این احتیاط در مقابل اون ادله نمیتونه تعارض بکنه و بگیم مثلا احتیاط اینجا جای احتیاطه. نه، با وجود ادله‌ای که داریم که یک بار اقرار کافی است، دیگه جای احتیاط نیست. علاوه بر این که ما از اگرم بخوایم احتیاط بکنیم، خب در هر دو طرف جای احتیاطه، چون اینجا هم اگر بخوان قصاص بکنن، مسئله خون در کاره، مسئله کشتن یک شخص در کاره، و همچنین اگر نخواهن قصاص بکنن، اینجا هم جای احتیاط داره، چون به هر حال یک کسی کشته شده و اگر قصاص نشه خون او به هدر میره و حکم الهی اجرا نمیشه. بنابراین اون طرفش هم جای احتیاط داره و اینطور نیستش که ما فقط در یک طرف جای احتیاط باشه و بگیم احتیاطاً دو بار اگر اقرار کرد و یه بار اقرار کرد مثلا کافی نیست. نه خب، اگر بگیم یک بار اقرار کافی نیست و حق اون مقتول، حق اون اولیا و صاحبان دم، اونها ممکنه ضایع بشه. بنابراین اینجا از اون طرف هم چون جای احتیاط هست، جا نداره که ما فقط احتیاط رو در یک طرف بگیریم و بگیم یک بار اقرار کافی نیست، حتما دو بار باید اقرار بکنه. دقت بفرمایید متن رو. بفرمایید هازا والمنسوب الى جماعت. هازا یعنی خود هازا، این مطالبی که گفتیم، این حدیثی که آوردیم، اینا رو تو ذهنتون باشه. و نسبت داده شده است به جماعتی از فقها که شیخ و ابن ادریس و غیره ما، مثل شیخ طوسی، ابن ادریس حلی، غیر از این دو بزرگوار افراد دیگری هم از فقها بهشون نسبت داده شده که اعتبار الاقرار مرتين، این که باید دوبار اقرار بکنه تا قاتل بودن او ثابت بشه. و علق صاحب الجواهر على ذلك، و تعلیق آورده، حاشیه زده بر این نظر کسانی که دوبار اقرار رو لازم میدونن، به قولهی، به این بیان که گفته ولا نعرف، صاحب جواهر اینطور فرموده که ولا نعرف له وجها الا الاحتياط في الدماء الذي لا يعارض الادله مع انه معارض بمثله و عدم بطلان دم المسلم. صاحب جواهر در واقع اشکال کرده به کسانی که گفتن یک بار اقرار کافی نیست و باید دو بار باشه. فرموده ما نشناختیم برای این فتوا، برای این نظر که گفتن دو بار باید اقرار بشه، نشناختیم وجهی دلیلی رو مگر احتیاط در مورد خون، که در مورد دماء و خونها جای احتیاطه که خونی به ناحق مثلا ریخته نشه. بنابراین از باب احتیاط مثلا بگیم که تا دو بار اقرار نکرده قصاص رو، حکم قصاص رو مثلا اجرا نکنیم. منتها این احتیاط الذی، این احتیاطی است که تعارض نمی کند با ادله. یعنی درسته که مثلا اگر احتیاط بکنیم ممکنه کسی بگه خوبه، چون اینجا جای دماء هست و ریختن خون جا داره که با دقت بیشتری باشه و احتیاط بکنیم تا دوبار اقرار نکرده قصاص نکنیم. اما این احتیاط نمیتونه تعارض بکنه، الذی یعنی این احتیاطی است که تعارض نمیتونه بکنه با ادله. یعنی ما ادله ای داریم، ادله شرعی داریم که اونا حجت برای ما، و اون ادله دلالت دارد بر این که یک بار اقرار کافی است. بنابراین یه همچین احتیاطی نمیتونه در مقابل اون ادله مقاومت کنه. این اولا. مع انه، علاوه بر این که این احتیاط معارض است با مثل خودش، یعنی اگر بخوایم نسبت به اون کسی که اقرار کرده، مثلا یک بار اقرار کرده، احتیاط کنیم بگیم اینو قصاصش نکنیم تا صبر کنیم یک بار دیگه اقرار بکنه، اگه بخوایم اینجا احتیاط کنیم، این احتیاط تعارض داره با یک احتیاط دیگری که مثل خودشه. یعنی در مقابلش هم اون حق اون کسی که کشته شده، اون اولیاء مقتول، حق اونها رو هم بس در نظر بگیریم، یه موقع حق اونها ضایع نشه. پس احتیاط در اون ورم هست که معنه، یعنی این احتیاط تعارض داره با یه احتیاط دیگری مثل خودش، و اینکه عدم و بطلان دم المسلم، و اینکه نباید خون مسلمانی باطل بشه و به هدر بره. به هر حال یه کسی کشته شده و یه نفرم اومده اقرار کرده که من او رو کشتم، اگر با یک اقرار بگیم کافی نیست و صبر بکنیم تا بار دوم اقرار نکرده حکم قصاص رو اجرا نکنیم، خب اینجا حق اون مقتول ممکنه پایمال بشه، حق اولیا و ورثه مقتول پایمال میشه. بنابراین چون از اون طرف هم جای احتیاط هست، این دوتا احتیاط ها با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن، دیگه پس اینجا جای احتیاط نیست، باید ببینیم ادله شرعی چه دلالتی داره. خب صاحب کتاب میفرمان این مطلبی که صاحب جواهر گفت به نظر ما حرف خوبیه، یعنی این اشکال صاحب جواهر به امثال شیخ طوسی و ابن ادریس و اینها وارد، اشکال خوبیه. علاوه بر این که یک اشکال دیگری هم ما میتونیم اضافه کنیم و اون این هست که به امثال کسانی که از باب احتیاط میگن باید دو بار اقرار بکنه اون شخص و با یک بار اقرار حکم قصاص اجرا نمیشه، به اونها میتونیم این اشکال رو هم اضافه کنیم، بگیم که اگر شما واقعا بخواین احتیاط بکنین پس چرا میگین دو بار اقرار، شما بگین مثلا چهار بار اقرار. چرا؟ به خاطر اینکه ما در شرع مواردی داریم که طبق ادله باید اون کسی که علیه خودش اقرار میکنه چهار بار باید اقرار کنه، مثل مورد زنا مثلا، در مورد زنا باید چهار بار اقرار کنه تا حکم زنا، حد زنا بر او جاری بشه. خب قتل از زنا که گناهش کوچکتر نیست اگر بزرگتر نباشه. خب اگر ما رو حساب احتیاط بخوایم حساب بکنیم، خب باید بگیم احتیاطاً همونطور که در مورد اعراض و مورد مثلا امثال زنا جای احتیاط مثلا معمولاً میگن هست و دلیل هم داریم که چهار بار باید اقرار کنه، پس اگه همینطوری بخوایم حساب کنیم در مورد قتل هم حداقل باید بگیم چهار بار اقرار کنه، چون گناه قتل که کوچکتر از زنا نیست. بنابراین این اشکال دیگری است که به اونها میکنیم که شما چطور میگین دو بار، خب پس بگین چهار بار. و اگر بنا هستش که ما طبق ادله عمل کنیم، نه دو بار شما درسته نه چهار بار، بلکه طبق ادله روایاتی که داریم همون یک بار کافیه در مورد قتل و باید ما تابع ادله باشیم. اگر دلیلی حجت هست برای ما و دلالت داره بر این که یک بار اقرار کافیه، همون رو بهش عمل کنیم، دیگه خودمون نیاییم مصلحت اندیشی کنیم و بگیم نه اینجا جای احتیاط دو بار، یا مثلا بگیم اینو مقایسه کنیم با امثال زنا و اینها بگیم چهار بار. نه دیگه، همون یک باری که در ادله اومده همون بهترین دلیل هست. و ما ذکرهو وجیهون، یعنی آنچه را که صاحب جواهر ذکر کرد حرف خوبیه، وجیهه یعنی همین اشکال صاحب جواهر به مثل شیخ طوسی و ابن ادریس و اینها وجیهه. و یمکن ان یضاف الیه و ان ذالک لو تم فلازمه اعتبار الاقرار اربع مرات، ممکنه اضافه بشه الیه، یعنی به این مطلبی که صاحب جواهر گفت ممکنه اضافه کنیم به اون مطلب و اشکالی که صاحب جواهر گفت، به این که بله یضاف الیه به ان، به این که ذالک لو تم، این احتیاطی که ذالک به اون احتیاط برمیگرده، اون احتیاط اگر تمام باشد، یعنی ما بخوایم اینجا احتیاط بکنیم، لازمه احتیاط فلازمه اعتبار الاقرار اربع مرات، لازمش اینه که بگیم چهار بار باید اقرار کنه نه دو بار. فان ذلک معتبر فی الزنا والقتل ليس بعدون منه، فان ذلک یعنی این اقرار چهار مرتبه این معتبر است در مثلا زنا و قتل که یکی از گناهان هست، خب این ليس بعدون منه، قتل که گناهش کوچکتر از زنا نیست، پس اگر بخوایم احتیاط کنیم باید اینطوری بگیم، بگیم چطور در مورد زنا چهار بار اقرار لازمه، قتلم که گناهش کوچکتر نیست پس اینم بگیم چهار بار، در حالی که مثلا مثل شیخ طوسی و ابن ادریس گفتن دو بار، پس اینم یه اشکال دیگری است که میتونیم اضافه کنیم. اما راه دوم برای اثبات قتل گفتیم بیانه هست. بیانه به چه دلیل میتونه قتل رو ثابت کنه؟ میفرمان به دلیل اینکه ما روایاتی داریم که البینه تو علا من ادعا، هر کس ادعایی داره و کسی رو مثلا متهم میکنه، مدعی فلانی قاتله، مثلا در مورد بحث ما مدعی فلانی سارقه، هر کسی ادعایی داره این باید برای قاضی پیش قاضی بیانه بیاره و با بیانه خب میتونه حرف خودش رو ثابت بکنه. طبق این روایاتی که میگه البینه تو علامن ادعا، یا طبق روایتی داریم که انما اقضی بینکم بالبینات والایمان که معصوم طبق این روایت فرموده من بین شما با بیانه و با قسمها قضاوت میکنم، اینها نشون میده که پس بیانه حجته. خب بیانه چی هست؟ بیانه شهادت دو مرد عادل رو میگن بیانه. و اگرم کسی شک بکنه بگه خب شاید مثلا بیانه معنای دیگری داشته باشه، میتونیم به او جواب بدیم، بگیم که اون چه که در ذهن مردم از بیانه هست، ظهور این بیانه همین شهادت دو مرد عادله و معمولاً هم به وسیله شهادت دو نفر در دادگاه ها حکم صادر می کنند. اگر منظور از بیانیه‌ای که در این روایات آمده چیز دیگری بود، خب باید معصوم توضیح می داد. یعنی همون معصومی که مثلا فرموده البینه تو علا من ادعا، اگر منظورش از بیانه غیر از اون چیزی بود که در عموم مردم رایجه و مردم میفهمن، باید توضیح میداد. همین که توضیح نداده میفهمیم که منظور معصوم از بیانه همین به حساب معنای عرفی که یعنی شهادت دو مرد عادل همین منظورش بوده. بنابراین حالا یا از همین ظهور کلام بیانه استفاده میکنیم یا از اطلاق مقامی، یعنی میگیم اگر معنای دیگری مراد بود توضیح میداد معصوم. همین که در مقام بیان مرادش بود و توضیح خاصی نداد، میفهمیم مرادش همین معنای عرفی بوده. الثانی و اما ثبوت و ذالک بالبینه، اما ثبوت ذالک یعنی همون قتل ثابت میشود با بینه، فلانصراف کلمت البینه فی قوله صلی الله علیه و آله و سلم البینتو علا من ادعا و قوله انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، انصراف داره کلمه بینه در قول رسول خدا صلی الله علیه و آله که فرمودن بینه به عهده کسی است که مدعی ادعا میکنه که فلانی مثلا مرتکب جرمی شده، او باید بینه بیاره. بینه در این حدیث انصراف داره به همون شهادت دو مرد عادل. انصراف وقتی میگن یعنی ممکنه از نظر لغوی بیانه یک معنای عام می داشته باشه، اما ذهن مردم از این کلمه به خصوص این معنای خاص متوجه میشه، اینو میگن انصراف. که خیلی وقتا انصراف به خاطر کثرت استعماله، وقتی یک معنای عامی مثلا در مورد خاصی زیاد استعمال شد میگن این کلمه در این معنا انصراف داره. مثلا فرض بکنین کلمه حیوان، کلمه حیوان انصراف داره به غیر انسان، ولو اینکه در لغت از نظر لغوی کلمه حیوان یک معنایی داره که شامل انسان هم میشه، اما حیوان وقتی کسی مثلا میگه حیوان، این تو ذهن مردم غیر انسان میاد. چرا؟ به خاطر اینکه انقدر این کلمه حیوان برای غیر انسان زیاد استعمال شده که دیگه تو ذهن اینطور جا افتاده، ولو از نظر لغوی یک معنای عام می داره که شامل انسان هم میشه، اما میگن کلمه حیوان انصراف دارد به غیر انسان. حالا اینجا هم میگن همینطوره، البینه تو علی من ادعا، بینه یعنی اون چه که مبین میکند، روشن میکند مطلب رو. خب این یک معنای عام میست، اما چون بیانه زیاد استعمال شده برای اون جایی که دو نفر شاهد عادل مثلا میان شهادت میدن، این دیگه به ذهن مثلا اینطور انصراف میاد، ذهن متوجه میشه به این معنای خاص، این رو میگن انصراف. و انصراف هم میگن باعث ظهور میشه و ظهورم حجته. و همچنین روایت دیگری داریم که انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، فقط من قضاوت میکنم بین شما با بینه ها و قسم ها. خب این روایات انصراف داره کلمه بینه در این روایات الی شهادت شهادت الرجلین العدلین، انصراف داره به گواهی دادن، شهادت دادن دو مرد عادل. و علا تقدیر تشکیک فی الانصراف المذکور، حالا اگر کسی تشکیک بکنه، شک بکنه که آیا واقعا یه همچین انصرافی ما در مورد این روایات داریم یا نه، یمکن التمسک بالاطلاق المقامی، میتونیم تمسک به اطلاق مقامی بکنیم. اطلاق مقامی اونجایی است که متکلم در مقام بیان تمام افراد و خصوصیات هست و نیامد برای این مطلبی که بگه، مطلبی که گفت نیامد مثلا افراد دیگری، خصوصیات دیگری رو مطرح بکنه. خب میفهمیم که پس چیز دیگری نبوده. اینو میگن اطلاق مقامی، که اطلاق مقامی در مقابل اطلاق لفظی هست. اگر متکلم یک کلمه‌ای گفت در جمله‌ای که به کار برد و برای اون کلمه قیدی نیاورد، این رو اصطلاحاً میگن اطلاق لفظی داره، که وقتی این کلمه مقید به قیدی نشد این اطلاق لفظی داره. مثل این که گفت اعتق رقبتن، بنده ای آزاد کن، نگفت اعتق رقبتن مؤمنه، مقیدش نکرد به مؤمن بودن. میفهمیم که هر بنده ای آزاد کنه صحیحه، اینو میگن اطلاق لفظی. اما اگر گفت اعتق رقبتن، مثلا اگر شما مرتکب این جرم شدی اعتق رقبتن، دیگه نیمد مطلب دیگری اضافه کنه، مطلب دیگری اضافه نکرد، نه اینکه قید دیگری، مطلب دیگری اگه اضافه نکرد میفهمیم که پس وظیفه فقط همینه که بنده آزاد کنه، دیگه اینکه کارهای دیگه واجبه بکنه خب چیز دیگه واجب نیست. اینو از اطلاق مقامی میگن استفاده میکنیم، اونجایی که مطلب دیگری، افراد دیگری به این مطلبش اضافه نکنه، این مربوط میشه به اطلاق مقامی. اما اونجایی که قیدی برای اونچه که گفت اضافه نکرده، مقید به قید خاصی نکرده، اون بهش میگن اطلاق لفظی. حالا در مورد بحث ما، وقتی معصوم مثلا فرمود البینه تو علی من ادعا، بینه به عهده کسی است که ادعا میکنه که فلانی مرتکب جرم شده، دیگه نیامد برای این بینه توضیح بده که منظورم از بینه چیه، مطلب دیگری اضافه نکرد به این مطلبی که فرمود. میفهمیم که منظورش از بینه همونیه که عموم مردم میفهمن دیگه، یعنی همون مفهوم عرفی که در ذهن مردم هست از بینه، اون منظوره که مردم معمولاً برای اثبات ادعای خودشون چی کار میکنن؟ خب دوتا شاهد میارن. پس میفهمیم که منظور معصومم که فرموده هر کس ادعایی داره باید بیانه بیاره، میفهمیم منظور همینه که مردم همون کاری که مردم انجام میدن منظوره، و الا اگر مطلب دیگری بود باید کار دیگری انجام میدادن برای اثبات ادعا، خب باید معصوم میفرمود. همین که نفرموده، اینو میگیم اطلاق مقامی داره و از اینجا میتونیم استفاده کنیم. پس و علا تقدیر تشکیک فل انصراف المذکور، به فرض اینکه شک بشه در انصرافی که گفتیم، یمکن التمسک بالاطلاق المقامی، ممکنه تمسک بشه به اطلاق مقامی. فان الوسيله المعروفه للاثبات هي شهاده رجلين عدلين والسكوت عن تحديد البينه لا بد وان يكون اعتمادا على ذلك. پس همانا وسیله‌ای که معروف شناخته شده است برای اثبات ادعا، همون شهادت دو مرد عادله، این وسیله بین مردم معروفه و شناخته شده، و سکوت از اینکه تعیین بکنه بینه را، معصوم که فرمود البینه تو علی من ادعا، دیگه سکوت کرد، نیامد تعیین بکنه که منظورش از بینه چی هست، ناچار است که منظور همون معنایی باشه که مردم میگن، یعنی اعتماد کرده به اون معنایی که مردم میفهمن، به اون کاری که مردم میکنن برای اثبات ادعای خودشون. پس لابد و ان یکون اعتمادن علی ذلک، ناچار است که این اعتماد بر همون وسیله معروف، ذلک یعنی همون وسیله معروف بین مردم باشه، که معصوم منظورش همین هستش. اما راه سوم برای اثبات قتل چه راهی هست؟ میگن قسامه هست. قسامه یک راهی است که اختصاص داره به مورد قتل. در موارد دیگر اگر کسی ادعایی بکنه، مثلا فرض بکنین کسی ادعا بکنه بگه فلانی سارق است، فلانی مالی رو دزدیده، در این جور موارد باید اون کسی که مدعی هست بیانه بیاره. اگر مدعی بیانه نداشت، نوبت میرسه به اون کسی که متهم شده و منکره، میگه نه من سرقت نکردم، به اون میگن تو قسم بخور که مرتکب این جرم نشدی. اگر قسم خورد و قاضی به نفع او حکم میکنه. این در موارد عادی، در موارد دیگر اینطوره. اما در خصوص مورد قتل حکم فرق میکنه. از روایات استفاده میشه که در خصوص اتهام قتل باید اینطور عمل بشه. اون کسی که مدعی هست باید بیانه بیاره. مثلا شخصی میگه این آقای زید قاتل این مثلا پدر ماست. اگر داره آقای زید رو متهم میکنه به قتل، باید بیانه بیاره، دو شاهد عادل بیاره که اونا شهادت بدن ما دیدیم که این آقای زید فلانی رو کشت. خب اگر آورد ثابت میشه. اما اگر این کسی که مدعی هست این بیانه نداره، دو تا شاهد عادل میگه من ندارم، در این صورت قاضی به اون متهم میگه که تو بیانه بیاور که قاتل نیستی. ببینین اینجا فرق میکنه با موارد دیگر. در موارد دیگر اگر مدعی بیانه نداشت، به اون منکر، به اون متهم میگن که تو قسم بخور که مرتکب این جرم نشدی و با قسم دیگه کار تموم میشه. اما در مورد قتل اگر کسی را متهم به قتل کردند و بیانه نداشتن، قاضی به اون متهم نمیگه تو قسم بخور که من قاتل نیستم، بلکه قاضی به اون متهم میگه تو بیانه بیاور که قاتل نیستی. یعنی دو تا شاهد عادل بیار که اینها بگن ما شاهدیم، ما گواهی میدیم که این آقا قاتل فلانی نیست. مثلا میگن که این شخص همون روزی که این فرد کشته شده، اصلا ما گواهی میدیم که پیش ما بود، این قتلی مرتکب نشده. خب حالا اگر اون متهم بگه که من شاهدی ندارم، کسی رو ندارم که بیاد شهادت بده که من قاتل نیستم، اگر بیانه نداشت، اون وقت قاضی به مدعی میگه تو قسامه بیار. قسامه چیه؟ قسامه این که قاضی به اون مدعی، به همون کسی که میگه این شخص قاتله، به اون میگه تو باید 50 نفر رو بیاری که قسم بخورن که همین شخصی که تو او رو متهمش میکنی او قاتله. حالا یا 50 نفر یا طبق نظر عده ای از فقها 50 تا قسم باشه کافیه. یعنی مثلا 10 نفر رو بیاره که هر کدوم 5 بار قسم بخورن، یا 5 نفر رو بیاره هر کدوم 10 بار قسم بخورن، یا خودش همون کسی که مدعیه 50 بار قسم بخوره. به هر حال 50 تا قسم لازمه که به این میگن قسامه. اگر 50 قسم خورده شد بر این که همین شخص قاتل هست، اون وقت قاضی حکم میکنه و میگه که قصاص بشه اون شخص. اینو بهش میگن قسامه. پس قسامه راهی است که اختصاص به مورد قتل داره. در خصوص این مورد به وسیله قسامه میشه ثابت بکنن قتل رو، که دلیلش روایاته که میخونیم. دقت بفرمایید. و اما القسامه فالاتکال علیها که وسیله للاثبات مخالف للقاعده الاولیه. اما قسامه، اگر بخوایم اتکال بکنیم، این تکیه بکنیم بر این قسامه به عنوان وسیله‌ای برای اثبات، برای اثبات قتل، این مخالف با قاعده اولیه است. این طبق قاعده اولیه قسامه در موارد دیگر قسامه ثابت نمی‌کنه چیزی رو. از مقتضا قاعده البینه علی من ادعا و الیمین علی من ادعی علیه ان کل من ادعا شیئاً فلا تثبت دعواه الا اذا اقام البینه علیها. زیرا طبق قاعده، این یه قاعده است که بیانه به عهده کسی است که ادعا کرده است و قسم خوردن به عهده کسی است که علیه او ادعا شده است. که توضیح دادیم که مدعی باید بیانه بیاره، مدعا علیه یعنی اون منکر و متهم اگر اون طرف بیانه نداشت این قسم میخوره. خب مقتضای این قاعده اینه که ان کلا، این که هر کس که ادعا میکنه چیزی را ثابت نمیشود ادعای او مگر هنگامی که بیانه اقامه کند بر اون ادعای خودش، بر اون دعوای خودش باید بیانه اقامه کنه. ولیکن شذ من ذلک مورد الدم، اما استثناء شده از این قاعده مورد خون، یعنی موردی که کسی به یه فلانی قاتله، خب در این مورد استثناء شده. فان ولی المقتوله اذا ادعا ان القاتل فلان فان كانت له بینه على ذلك حکم بصدق دعواه. در مورد قتل ولی مقتول اگر ادعا بکنه که قاتل فلانی هست، در این صورت اگر بیانه داشته باشه اون ولی مقتول، یعنی اون مدعی اگر بیانه داشته باشه علا ذالک بر این ادعای خودش، حکم به صدق دعوا، حکم میشه به این که خب ادعای او راسته و قاضی طبق بیانه حکم میکنه. و ان لم تکن له بینتون، اما اگر مدعی بیانه نداشته باشه، فالمناسب للقاعده المتقدمه وصول النوبته الى یمین المدعا علی، اگر مدعی بیانه نداشت مناسبه با اون قاعده ای که گفتیم، همین بالا گفتیم قاعده رو، مناسبه با اون قاعده اینه که حالا نوبت برسه به قسم خوردن مدعا علی، قاضی به اون متهمی که گفتن او قاتله به او بگه تو قسم بخور که من قاتل نیستم. طبق قاعده اولی باید اینطور باشه. ولیکن لعجل نصوص الخاصه انعکست القاعده فی ذلک، اما به خاطر یک سری روایات خاصی که در خصوص قتل داریم برعکس شده قاعده در این مورد، در خصوص قتل قاعده فرق میکنه. فالمدعا علی لا یمکنه دفع الدعوا عن نفسه بالیمین، در خصوص قتل مدعا علی یعنی اون کسی که متهم به قتل شده، برای او ممکن نیست که دفع بکنه این اتهام، این دعوا رو از خودش با قسم خوردن، به اینکه قسم بخوره من قاتل نیستم، این کافی نیست. بل ینحصر دفعها بالبینه، بلکه تنها راه این که از خودش این اتهام رو دفع بکنه اینه که باید بینه بیاره. التي تشهد بنفی نسبت القتل الی، بینه ای که شهادت بده به این که این نسبت قتل درست نیست، دو نفر بیان شهادت بدن بگن این آقا قاتل فلانی نیست، بینه باید بیاره. و اذا لم تکن له بینتون، حالا اگر اون مدعا علیه، اون متهم بینه نداشته باشه، در این صورت فبه امکان المدعی اثبات و دعواه من خلال حلف خمسین رجلا من اقاربه او غیرهم علی صدق دعوا، ممکن هست در این صورت برای مدعی، همون کسی که ادعا میکنه که این قاتله، ممکنه که اثبات بکنه ادعای خودش رو از خلال 50 قسم، حلف خمسین رجلن، 50 مرد رو بیاره که اونا قسم بخورن که حالا این 50 نفر از اقارب خودش باشن، از فامیلاش بیاره یا از غیر فامیلاش، علا صدق دعوا، بر این که راست میگه، یعنی این که میگه فلانی قاتله قسم بخورن 50 نفر که این راست میگه که فلانی قاتله، از این راه میتونه اون حرف خودش رو ثابت بکنه. و قد دلت علا ذالک عدت و نصوصن، و دلالت دارد علا ذالک بر این که از این راه میشه ثابت بکنه اون مدعی حرف خودش رو، نصوص روایات متعددی در این مورد داریم که به اصطلاح قسامه یکی از راه های اثبات قتل هستش، که حالا انشاءالله در جلسه بعد ما این روایات رو میخونیم ببینیم که این نصوص چه دلالتی دارن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.